وسط گل بوی عطر جا نمازت یا علی. آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی. خانه زاده کعبه ای و با خدا هم خانه ای. تو عیار بندگی و بهترین پیمانی. شاه مردان
یا علی،
شیر یزدان
یا علی. اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی. شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی. اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی.
اول پیش روی تو به کاران یا علی. حرف آخر در گلوی سر بداران
یا علی.
دفتر منی به نامه نامی تو بسته شد. بهترین حرف تمام روزگاران فاتح دروازه های بسته دنیا توی. معبد آزادگی را والی و مولا توی. حسرت گل بوی عطر جا نمازت یا علی. آسمان ها ابری راز و نیازت یا علی. خانه زاده کعبه ای و با خدا هم خانه. تو عیار بندگی را بهترین پیمانی. شاه مردان
یا علی،
شیر یزدان
یا علی. اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی. شاه مردان یا علی، شیر یزدان یا علی. اعتبار گردش این چرخ گردان یا علی.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر
با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همکارانم ویژه برنامه‌ای رو برای این ساعت در نظر گرفتند با عنوان نبرد و حماسه. دعوت میکنم بشنوید.
نبرد و حماسه.
در سال 57 شورش تجزیه طلبانه گروهک های کرد دموکرات و کموله در مناطق کردنشین کشورمان و خاصه استان کردستان به راه افتاد.
سردار رضا شاه فیصی.
ضد انقلاب به دنبال این بود که هر کاری که کرده شهر کرمانشاه به نحوی تصرف بکنه. که اولین حرکت‌های ضد انقلاب در منطقه اورامانات شهرستان پاوه بود که ضد انقلاب آمدن شهر را گرفتند و پافشاری و ایثارگری‌های رزمندگان اسلام مخصوصا سردار شهید چمران و یاران برجستش، سردار شهید آیت شعبانی، سردار شهید عبدالرضا حاجیانی و دوستان دیگری که هستند الان در اون عملیات بودند، توانستند در مقابل دشمن و همچنین مردم قهرمان و رزمنده شهرستان پاوه توانستند دوش به دوش رزمندگان غیر بومی در مقابل دشمن و ضد انقلاب در واقع کردی معروف بود بیستند و شهر را از لوس ناپاک اونها پاک بکنند.
در کتاب دستمال سرخ‌ها به تألیف محسن داورزنی آمده است: همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ماجراهای کردستان آغاز شد. هدف این بود که انقلاب نوپای ما را درگیر مسائل و جنگ‌های داخلی نموده و از درون متلاشی سازند. حوادث کردستان در آن زمان یکی از بزرگترین مشکلات داخلی ما بود. بعضی اوقات آنچنان حساس بود که سرنوشت انقلاب اسلامی به آن بستگی داشت. بدون شک حماسه خونین پاوه حادثه‌ای بس مهم و دارای اهمیت خاص در تاریخ این تحولات بود. آنقدر مهم که امام رحمت الله علیه مهمترین فرمان تاریخی خیش را صادر و امید دشمنان به سقوط انقلاب اسلامی را به یأس مبدل کرد.
اشد علی الکفار رحما بینهم، این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند، با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند، ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد، مصالح مسلمین را نمیگذارم به این امور از بین برود.
سال 1358 بود. ضد انقلاب توانسته بود نیروی چند هزار نفری را برای اشغال شهر کردنشین پاوه فراهم کند. مرداد 58 حرکت ضد انقلاب برای اشغال شروع شد. در 20 مرداد 58 عده‌ای از گروه‌های چپ کرد در قریه قوری‌قلعه جمع شدند. این گروه‌ها بر سر تصمیم‌هایی چون تشکیل شورای شهرستان پاوه، تصفیه سپاه پاسداران پاوه و حق خودمختاری کردستان به توافق رسیدند. شهر پاوه در محاصره ضد انقلاب قرار گرفت. مذاکرات فرمانده هنگ ژاندارمری کرمانشاه سرهنگ کریمی و استاندار کرمانشاه محمد سپهریپور و چندین نفر از علما با ضد انقلابیون بی‌نتیجه بود.
شهید دکتر مصطفی چمران.
مصیبت‌هایی که در این روزهای بحرانی به ما رسید، اولینش سقوط هواپیمای فانتوم بود که برای کمک آمده بود و به چه دلیل فنی یا دلیل دیگری با کوه اصابت کرد و دو خلبان مبارز و فداکار به شهادت رسیدند. و بزرگترین مصیبت، مصیبت دوم، شهادت 25 نفر در بیمارستان پاوه بود که عده‌ای از اونها مریض بودند، مجروح بودند، ولی این بیمارستان به دست دموکرات ها افتاد و اونها رو با فجیع ترین وضعی کشتند، حتی مجروحین رو قتل عام کردند. و مصیبت سوم که شاید دردناکترین مصیبت ها بود، هنگامی بود که بعضی از خلبانان هوا نیروز که واقعا فداکاری های خیلی زیادی کردند در جریان پاوه، حاضر شدند در زیر رگبار گلوله مهمات به ما برسونند. و هنگامی که یک هلیکوپتر مهمات به ما میرسوند و بر زمین نشست و عده‌ای از کشته ها و مجروحین رو در داخل هلیکوپتر قرار دادیم، این هلیکوپتر هنگام صعود چون در یک راه باریکی کنار تپه برای فرودش پیش بینی کرده بودیم، پروانه هلیکوپتر با تپه برخورد کرد و شکست و هلیکوپتر مثل فنر بلند می شد و بر زمین می نشست و هر باری که از جای خودش بلند می شد و بر زمین می نشست، پروانه کسی رو یا کسانی رو بر زمین می انداخت و می کشت. و تقریبا همه نیروی ما در اونجا متمرکز بود و عده از بهترین دوستان ما، فداکارترین مبارزین، در همون لحظه به شهادت رسیدن و دو خلبان هلیکوپتر هم به شهادت رسیدن و فاجعه دردناکی بود که هیچ کس نمیتونست این رو تصور بکنه. دوستان ما آنچنان حمله بردن که نه تنها از دره اول، از دوم و سوم هم گذشتن و به دهی که اون طرف بود رسیدن که در اون درگیری با تاقیان اون ده یکی از دوستان ما دوباره در اونجا شهید شد. برحال فرودگاه هم به تصرف ما در آمد و بیمارستان هم بدون هیچ تلفاتی باز به تصرف دوستان ما در آمد و از ساعت 6 بعد از ظهر که تقریبا شهر به تصرف ما در آمده بود و بلندی ها هم زیر سیطره ما قرار داشت، نیروهای کمکی به وسیله هلیکوپترها و شنوک و از راه های مختلف وارد شهر شدند. می توانم به طور کلی تنها دلیل بقای خودمون و پیروزی خودمون رو در پاوه اعلامیه ذکر بکنم که حضرت آیت الله خمینی در این باره صادر کردند و این پیروزی ها همونطور که گفتم قبل از اینی بود که حتی یک نیروی جدید وارد پاوه بشه، یعنی با همون نیروهای موجود و با همون پاسداران محلی موجود بود تمام مواضع از دست رفته خودمون رو کسب کنیم و دشمن رو به عقب بزنیم.
سرانجام با فرمان 27 مرداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، نیروهای ارتش و بالگردهای هوا نیروز به رهبری خلبان شهید احمد کشوری در عرض 24 ساعت رسیدند و شهر را از سقوط نجات دادند. در نبرد پاوه حدود 400 ضد انقلاب کشته شدند. مقاومت مدافعان شهر پاوه اعجاب آور بود. مقاومت حماسی آنها برای همیشه در تاریخ ایران به ثبت رسید.
مستند پاوه رو با هم شنیدیم با عنوان نبرد و حماسه. هر وقت صحبت از این حادثه عظیم میفته و صحبت از این شهر پر مقاومت، شهر پاوه میشه، جا داره که یادی کنیم از شهید دکتر چمران و زحمات بی‌شائبه اون شهید بزرگوار. روحشون شاد، یادشون گرامی. و دوستان عزیز، نوبت میرسه به مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
بدون
خط
خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی. بدون خط. لذت بردیم.
با نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز شبکه رادیویی گفتگو، خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. مشخص نبودن پیگیری ها برای معرفی متخلفان دریافت ارز 4200 تومانی، ظرفیت های بازار متشکل ارزی، انفجار خونین در پایتخت افغانستان و موضوعات دیگری که انشالله در خلال برنامه بدون خط خوردگی تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد. و پل‌های ارتباطی ما با شما شنوندگان رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ماست، از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید و نظرات خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما مطرح کنید. دعوت میکنم بخش خبری ما رو همراهی بفرمایید. کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل تأکید کرد مجموعه‌های مختلف در دنیا به اعتبار جمهوری اسلامی و حزب الله در مقابل قدرت‌های ایستاده و تلاش می‌کنند حقوق بدی خود را به دست آورند. حسین اکبری در برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به موضع‌گیری سید حسن نصرالله دبیر کل جنبش حزب الله لبنان مبنی بر تهدید جنگ طلبان آمریکایی در خصوص حمله به ایران گفت این اولین بار نیست که سید حسن نصرالله موضع‌گیری صریح و قاطعی را به این شکل مطرح می‌کند و بارها در شرایط و مناسبت‌های متعدد این را مطرح کرده است. ساعت 19:03 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب در اولین بخش گفتگوی در مورد پیگیری موضوع دریافت کنندگان ارز 4200 تومانی میخوایم صحبت بکنیم. اونهایی که به حال این ارز رو دریافت کردن با قیمت دولتی 4200 تومانی اما تخلف کردن از اون وعده خودشون در خصوص واردات کالاهای اساسی که بخش عمده این در واقع ارز رو تشکیل میده، آقای دکتر جعفر قادری اقتصاددان و نمایندگان ادوار مجلس و جناب دکتر مسعود دانشمند رئیس خانه اقتصاد ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر قادری سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دانشمند خدمت شما هم سلام و عصر بخیر میگم.
خدمت شما آقای قادری، خدمت آقای دکتر قادری، هر شنوندگانتون و همکارانتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. حالا بخشی که ما راجبش میخوایم صحبت بکنیم جناب قادری، آقای دانشمند بزرگوار، راجب مشخص نبودن پیگیری ها برای معرفی متخلفان دریافت ارز 4200 تومانیه که حالا من خواهش میکنم که شما آقای دکتر قادری در ابتدا بفرمایید که ارزیابی شما چه هسته را اون اتفاقی که وعده داده شده در مورد معرفی متخلفان دریافت ارز 4200 تومانی اتفاق نیفتاده و به رغم آسیب‌های زیادی هم که باز این نوع در واقع راهکار برای تأمین کالای اساسی مردم وجود داره، همچنان باز هم در سال 98 ظاهرا رویکرد دولت بر همون در واقع ارز 4200 تومانی و واردات کالای اساسی به همین شیوه هستش که خب در درونش در سال گذشته مفسده های زیادی اتفاق افتاد. آقای دکتر قادری؟
بله
ارزیابی شما رو بشنویم.
بله، من فکر میکنم که خب عرض سلام دارم خدمت مهمون عرض ارجمند، چون همطور شنوندگان عرض ارجمند، خب استعذار دارید که انتظار و توقع مردم اینه که توی این شرایطی که دولت با کمبود ارز مواجه هست، ارزی رو برای واردات کالاهای اساسی و بعضا هم کالاهایی که شاید در حال جز اولویت‌های جامعه بوده ولی در رده کالای اساسی نبوده اختصاص داده و متاسفانه چون کنترل و نظارتی وجود نداشته یک عده این ارزها رو گرفتن و کالایی که وارد کردن رو در بازار با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری کردن و به فروش رساندن. توقع و انتظار مردم از مسئولین اینه که دقیقاً به موضوع رسیدگی بکنن، اگر تخلف صورت گرفته افراد سوء استفاده کردن، چون پشتش رانت‌های زیادی وجود داشته و نباید اجازه بدن که اعتماد مردم سلب بشه، نباید اجازه بدن که به این شکل منابع محدود جامعه که مهمترینش ارز هست توی این شرایط در اختیار عده قرار بگیره و ثروت‌های بادآورده‌ای رو برای افراد به وجود بیاره. من فکر کنم قوه قضاییه، بانک مرکزی و مجموعه نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی یا تشکیلات بازرسی در دولت، خود مجموعه مجلس و نهادهای نظارتیش، همینطور دیوان محاسبات یا کمیسیون اصل 90، اینا موضوع باید رو بررسی بکنن و تخلفات صورت گرفته رو مشخص بکنن و افرادی که این سوء استفاده رو داشتن برخورد جدی بشه تا دیگه شاهد تکرار این موارد نباشیم. در این حالی که این مطلب میتونه خب مشکلاتی رو برای کشور وجود بیاره، اعتماد عمومی رو سلب میکنه و میتونه اعتماد عمومی رو سلب بکنه و مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد بکنه. من فکر میکنم که به هر حال این بحثی است که همه انتظار دارن و توقع دارن که دولت به صورت جدی باش برخورد بکنه و کمک بکنه که این اعتماد سلب شده مجددا ترمیم بشه و مردم احساس بکنن که تشکیلات قضایی مجلس و همطور دولت و خود با تخلفات سوء استفاده جدی است.
بله آقای دانشمند، صحبت های شما رو بشنویم. به جهت این که همونطور که آقای دکتر قادری هم اشاره کردن، خب مردم انتظار دارن، کسانی که در این شرایط خاص اقتصادی کشور ایجاد اختلال میکنند و مفسده هایی رو در رهگذر در واقع تأمین کالای اساسی مردم ایجاد میکنند باشون برخورد بشه، ولی به رغم وعده هایی که داده شده اما خبری از در واقع پیگیری ها و در واقع برخوردهای جدی با متخلفان ارز 4200 تومانی وجود نداره. شما علت رو در چه میبینید؟
اجازه بفرمایید ما ببینیم که فرایند کار چگونه بوده و اصلا اطلاعات کار کجاست. ببینید که یه بودجه ارزی که به ارزی تخصیص داده میشه توسط دولت و مجلس محترم شورای اسلامی برای واردات کالا میذارن در اختیار وزارت صنعت معدن تجارت یا وزارت بهداشت درمان یا وزارت جهاد کشاورزی و بعد حالا اونهایی که میخوان کالایی رو وارد بکنن مراجعه میکنن به این وزارتخونه، این وزارتخونه از محل بودجه ارزی که داره حواله میده به بانک مرکزی این مقدار ارز برای واردات این کالا رو در اختیار این شرکت توی مشخصات قرار بده. اون این حواله رو برمی‌داره میبره به بانک عامل خودش، یکی از بانک‌های تجاری، و بانک تجاری با توجه به این حواله اون ارز از بانک مرکزی میگیره در اختیار این وارد کننده قرار میده. این وارد کننده هم که این ارز رو حواله میکنن طبق ضوابط داره اتفاق میفته. این نیست که یه نفر بره در بانک مرکزی بگه آقا $1000 بده بانک مرکزی هم بشماره بذاره جیبش برداره بره، اینجوری نیست. یه بانک عامل اینجا هست. بنابراین اگر در موعد مقرر طرف نتونسته اسناد و مدارک دال بر اینکه کالا رو وارد کشور کرده ارائه بکنه، بانک عامل موظف هست که این اطلاعات ارز استفاده شده و کالای وارد نشده رو در اختیار بانک مرکزی بذاره. حالا ممکنه کالا در راه باشه، ممکنه در گمرک ها ترخیص نشده باشه، اینا مستنداتش باید ارائه کنن یا به طور کلی از اون مهلت های زمان های به اصطلاح تعیین شده برای این کار سپری شده. بنابراین این اطلاعات بانک های عامل باید در اختیار بانک مرکزی بذارن. چرا؟ برای اینکه بانک مرکزی امانت دار ارزی بوده که دولت در اختیارش گذاشته که بانک‌های عامل بده. بانک‌های عامل اجرایی بودن، بنابراین باید اون به حساب وظایفی که به خودش گذاشته انجام بدن. حالا اصلا فارغ از اینکه ما ارز داریم نداریم، شرط اقتصادی بد خوبه، به طور کلی این ارز رو از منابع ملی در اختیار یک وارد کننده گذاشتن و اون باید کارش طبق قراردادی که داشته انجام بده و اگر انجام نده حتما باید خسارت مربوطه رو تودی بکنه. بنابراین این نیست که چیزی گم شده باشه، حتما همه چیز هست، اطلاعاتش وجود داره. ارز رو در اختیار کدوم بانک قرار دادن، برای چه شرکتی قرار دادن، برای چه کدوم وارد کننده، اطلاعاتش موجوده. بنابراین اگر پیگیری نمیشه به نظر میرسه که یه خورده کمتر توجه میشه به این پیگیری های لازم. بله. عدم توجه به این مسئله و پیگیری که اطلاعات نداریم و نمیدونیم کی برده و کی آورده، همین به اصطلاح گفتگوها باعث شده که اون فضای به اصطلاح غبارآلود اتفاق بیفته. کسانی که دستشون به این ارزها نرسیده خب طبیعی است که ناراحتن، کسانی که این ثروت بادآورده رو به دست آوردن همونطور که آقای دکتر قادری به درستی فرمودن از 4200 تومانی گرفتن کالا وارد کردن، احتمالاً تو بازار با ارز آزاد 10-12000 تومان فروختن و یک سود هنگفتی به دست آوردن، طبیعی است که باید با این مسائل برخورد بشه، برای که اون ارز هم مال کسی نبوده، مال بانک نبوده، مال بانک مرکزی، منابع ملی بوده که در اختیار گذاشتن برای یک واردات کالا بشه، مردم یک رفاه و آرامشی داشته باشن. قرار برای این نبوده که این سوء استفاده اتفاق بیفته. من فکر میکنم اگر برخورد با این اتفاق نیفته، این میشه یک روش جاری و ساری میشه که بعد حالا سالهای بعد هر سالی به یک شکلی ما اینو خواهیم دید و خسارتش کی میده؟ مردم میدن، مصرف کننده های نهایی میدن و مردم نسبت به نظام ارزی و نظام بانکی و نظام تخفیف ارز خب طبیعتاً دلچرگین میشن و نباید ما بذاریم این اتفاق بیفته.
بله آقای دکتر قادری، یکی از بحثایی که حالا در اصل موضوع خیلی مطرح میشه این هستش که ما حالا این ارز 4200 تومانی رو اختصاص هم دادیم در سال گذشته و به حال به موضوع واردات کالای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلامی که به حال زمینه تخصیص ارز 4200 تومانی براش امکان پذیر شد، ولی واقعا ردیابی و پیگیری این که مثلا ما شکر وارد کردیم یا سایر صور کالای اساسی رو وارد کردیم، از کجا واقعا قابلیت پیگیری وجود داره که این کالا مثلا با همون ارز 4200 تومانی به دست مصرف کننده نهایی برسه؟ خیلی پر ریسک این در واقع فرمولی که دولت برای تأمین کالای اساسی مردم در شرایط خاص اقتصادی کشور اون رو مطرح کرده. به رغم عرض کردم اون مفسده هایی که این فرمول داشته، باز هم ظاهرا دولت در سال جاری همین رویکرد رو میخواد دنبال بکنه. چرا اصرار میکنه دولت بر این سیاق خودش؟
من فکر کنم توی شرایطی که با کمبود ارز ما که هستیم به اختصاص ارز با نرخ رسمی به کالایی که توی سیستم توزیع قابل کنترل و بسد نیستن مثل کالاهای غیر ضروری، خب طبیعی است که کار غلط و غیر منطقی است و توی این شرایط اصلا اعلام نرخ ارز تک نرخی قابل قبول نیست. اگر میخواد ارز هم تک نرخی اعلام بشه، اون ارز باید در سطح قیمت بازار تعیین بشه و برای کالاهای اساسی اگر میخواد یارانه پرداخت بشه در قالب سیستم کوپنی، حالا منظور کوپن کالا برگ نیست و با استفاده از ظرفیت های آی تی و آی سی تی میشه در حد گونه ای نظام توزیع رو سازماندهی کرد که بدون اینکه مشکلاتی برای مردم ایجاد بشه این ارزی که کالای اساسی اختصاص داده میشه رو رصد و دنبال کرد، ولی برای کالاهای دیگه قابل رصد نیست. شما فرض کنید برای یک کالای غیر ضروری، چون توی مکانیزمی که توزیع میشه و به زنجیره که توزیع میشه دولت نمیتونه رصد بکنه، فرد کالا رو با نرخ 4200 تومانی وارد میکنه ولی نرخ ارز توی بازار اگر 15000 تومان باشه، خب طبیعیه این متفاوت چیه، رانتیست که گیره فرد میاد و تو این شرایط خب اگر نخوادم در داخل کشور توزیع بکنه، به راحتی اگر بتونه همین کالای وارداتی رو از طریق دیگه صادر بکنه و ارزش رو بیاد در بازار با نرخ آزاد صرف بکنه، خب یک رانت قابل توجهی نصیبش میشه. به نظر میسه سیاست غلطی بود که متاسفانه توسط دولت با محوریت بانک مرکزی و با تحت نظارت